الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اقسام جنایتی که مطرح شد به اشاره علاوه بر عمد عبارت بود از خطا و شبیه عمد. این سه قسم از جنایت که در روایات مطرحه عمد و خطا یک اصطلاح عرفی است، ولی شبه عمد اصطلاحی روایی و شرعی، یعنی این از اصطلاحات عرف عام نیست. شبه عمد این از اصطلاحات روایی نه فقط در فقه شیعه، در فقه مسلمینه، یعنی اهل سنت هم به عنوان شبه عمد به همین عنوان در کلماتشون موضوع مطرح شده. دیروز اشاره شد به این که گرچه این سه عنوان وجود داره و منشأ اثر، ولی جنایتی که در خارج اتفاق میفته منحصراً محدود به این سه قسم نیست. ما قسم خارج از اینها هم داریم. مثالی که زدیم که فقط در حد مثال بود و نه حصر، موارد جنایت نائم خواهد آمد انشاءالله بعد به مناسبت، و از جمله کسانی که مطرح کردن این رو مرحوم آقای خویی، ایشون در جنایت نائم مسئله رو در کتاب الدیات بخش اسباب الضمان مطرح میکنه. به خصوص میفرماد محل خلافه که بعد از فراغ از ثبوت دیه، بعضی آمدن گفتن دیه بر خود نائمه، بعضی ها گفتن دیه بر عاقل است، و رو به ما گفته شده دیه بر بیت الماله، ولیکن اقوا اینه که هیچ دیه ای ثابت نیست. خود ایشان فرمان اقوا اینه که هیچ دیه ای ثابت نیست، تلف ایشون میفرماد مثل موارد حوادث زلزله، موت به این قبیل اسباب منشأ فمان نیست. چرا؟ حالا من وارد اون مسئله نمیخوام بشم. ایشون میفرماد برای اینکه این نه عمده نه شبه عمده نه هم خطای محضه. بعضی که آمدن خواستن بگن دیه بر عاقل است از باب شبه عمد، چون فرموده که این ضابطه شبه عمد برش منطبق نیست. چون ضابطه شبه عمد چی بود؟ این که ان یرید الشیء اصابت هم میکنه، ولیکن به وسیله‌ای که قتال نیست. خب اینجا اصلا این شخص نائم اراده و قصدی نداره، کما این که خطای محوم نیست، ولو بعضی گفتن دیه بر عاقل است. ایشون فرموده ضابطه‌ای که برای خطای محض در روایات آمده برش منطبق نیست. اون ضابطه چیه؟ ان یرید شیئاً فیصیب غیره. خب نائم اصلا لا یرید شیئاً، نه اینکه یرید شیئاً فیصیب غیره. فرموده نه ضابطه شبه عمد منطبقه، نه عمد نه خطای محض، ولذا حد رو. نظیر ما لو القاه الريح، یه بادی بیاد این بابا رو پرت بکنه از پشت بوم تو سر یه کسی بیفته، اون بابایی که ملقا علیه بمیره، هیچ کی ضامن نیست. لا یضمنه، این شخص واقع، شخصی که از اون بالا افتاد پایین، ضامن نیست. ولی اگر این آقا خودش از بالا پرت بکنه رو کسی ضامنه، اما اگر برات همینجوری وایساده لب پرتگاه، یک باد شدیدی آمد پرتش کرد، خورد به یک انسانی در اون موقعی که افتاد، طرف اون که برش واقع شد این آقا مرد. هیچ کسی قائل به غمان نیست در این مورد. چرا؟ به خاطر اینکه جنایتی از این شخص سر نزده، انتصاب پیدا نمی کنه جنایت. درست نیست بگیم این آقایی که وقع علا اون شخص مقتول این قتله. اگر بخوان بگن قاتلی رو بخوان بهش قتل نسبت بدن، الریحو قتله، مثل اینکه بگن زلزله طرفو کشت. و رضایشون تعبیر کرده در یه موردی مشابهش به اینکه این از قبیل قضا و قدر الهیه، مثل زلزله، مثل صاعقه، مثل دیگر اسبابی که شخص محدوره. نمیدن نسبت داده میشه. چرا؟ قتل حساب پیدا میکنه. اما بله بله بله، ولیکن ایشون میخواد بگه که صرف این که قتل انتصابم پیدا بکنه کافی نیست. از کردم من فعلا در صدد بیان فقط همین مقدار هستم که ایشون میگه ضابطه یه عمد و خطا و شبه عمد منطبق نیست، ولی با در نتیجه معلوم نیست ما با ایشون موافق باشیم که ایشون بخواد بگه زامنم نیست. نه، خواهد آمد انشاءالله. ممکنه ما بگیم زامن شخص نائم، چون که نائم اگر اتلاف کرد مال غیر رو تو خواب، پاشو زد به کوزه بابا رو شکست، میگید زامنه. ولی اگر پا زد طرف و خلاصه ناکار کرد، زامن نیست. ولی غرضم اینه، همین مقدار میخوام از کلامشون شاهد بیارم که ایشون میگه این نه عمده، نه خطای محضه، نه شبه عمد.
اصطلاح
عرفیه چرا ضابطه شرعی دارم؟ نه، اصطلاح عرفیه، هم عمد هم خطا اصطلاح عرفیه. پس کردم شبه عمد فقط اصطلاح رواییه. خب کلام اینه که این خطا که یک اصطلاح عرفیه، در روایات هم به همین که تفسیر شده، تفسیری که در روایات آمده تفسیر به اصطلاح خاص نیست، بلکه بیان معنای لغویه. یعنی اگر روایت هم نگفته بود که الخطا ان یرید شیئا فیصیب غیره، شمای عرفی هم به شخص نائم نمیگید خطاکار. شما اگر به وجدان لغویتون مراجعه کنید، در خواب اگر یه اتفاقی بیفته، طرف پاشو بزنه کوزه بابا رو شکست، بله شکست، انتصاب پیدا میکنه، تلف به این آقا، اتلفه، اما نمیگید اتلفه خطاً،
چون کار آمده. کسی که خطا
کار، اون خطا کار کسی نه،
ولی خطا هست.
خطا خطا اینه که شخص ازش اراده متمشی بشه. شخص خواب اراده متمشی نمیشه. همان طوری که درست نیست بگید باد خطا کرده، چون اراده از اون متمشی نمیشه. بادی که کسی رو پرت کرد یه جایی کشت، نمیگن این باد خطا کرد، چون اصلا درش یک قابلیت اراده باید فرض بشه تا صدق خطا بکنه. شخص نائم و شخص بیهوش و مغمى علیه، افعال صادره از او انتصاب به او پیدا میکنه، کما ینتصب الفعل الى الريح. میگن باد فلانی رو کشت، صاعقه کشت، اما هیچ وقت نمیگن صاعقه خطاً کشت، خوابم خطاً نکشته. اینطور خطا در موردی است که اراده ای از شخص متوشی بشه، منتها غیر مراد او که واقع شد میشه خطا.
اشتباهی.
اها احسنت. یعنی اشتباه کردن. خطا یعنی اشتباه کاری. اشتباه کاری بازش وقت اشتباه نمی کنه، چون اصلا قابلیت اراده و صالح برای توشی اراده نیست. ولذا عرض کردم، تکرارم می کنم، عمد و خطا اصطلاح شرعی نیست، همون اصطلاح عرفیه. و اون چه در روایات ما آمده، اگر یادتون باشه در مبدع ورود بحث عمد گفتیم دو مرحله بحث میکنیم. یکی این که عمد با قطع نظر از روایات خاصه مفسره و با قطع نظر از کلمات فقها، عمد چیه؟ گفتیم عمد اونیه که جنایتیه که قصد شده، جنایت فعل ارادی که معرضیت داشته باشه در مورد قطع، که معرضیت داشته باشه. گفتیم به حسب لغت همین مقداره، فعل ارادی، فعل مورد التفات که معرضیت داشته باشه. گفتیم به حسب لغت اینه. بعدم به روایاتم که برخورد کردیم گفتیم چیزی غیر از اون چه مقتضای معنای لغوی است ازش در نمیاد. تو خطا هم الکلام الکلام، یعنی خطا هم معنای لغویش، یعنی اگر ما باشیم و آیه و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا، همانی رو میگیم که اگر هیچ روایتی در تفسیر خطا نبود، اون تا در تفسیر خطا روایت آمده اون معنای لغوی رو بیان کرده. و گفتیم اینی که روایات آمده متصدی بیان شده به خاطر اون فتوای نابجایی که اهل سنت در تفسیر عام داشتن، یعنی روایات ما آمده دفاع از لغت، نه جعل اصطلاح جدیدی در عام. بخواد بگه عمد یعنی این، پس اهل سنت که میگن که عمد ان یکون القتل به سیف و سلاح، تو عمد نیامده نه سیف و نه سلاح، نه حدید و نه شیء آخر، مطلق شیئی که یقتل و مثله. ولذا این اصطلاحی نیست، نه در عمد نه در خطا، این اصطلاح اصطلاح همون لغوی عامه. و اگر در روایات خطا رو تفسیر کردن، در حقیقت همون معنای لغویه، فقط اون چه در روایات از تفسیر خطا آمده در مقام تمییز بین دو قسم از خطاست. خواستن خطا رو از شبیه عمد که قسمی از خطاست جدا کنه. ولذا انشئت فقل، خطا هم در باب جنایات اصطلاحی روایی، چون منظور از خطا در مقابل شبه عمده، شبه عمدی که قسمی است از خطا. پس اگر گفتن خطا در اصطلاح روایات در این مورد در مقابل شبه عمد، این میشه اصطلاح. اما اصطلاحی که معنای لغوی درش محفوظه از قبیل اطلاق حیوان بر ما ادای انسانه، یعنی این طور نیست که معنای لغوی هیچ، نه همش معنای لغوی، فقط بر قسمی از معنای لغوی اطلاق شده. خطا در مقابل شبه عمد، اما خطا همون خطای لغوی، از معنای لغوی هیچ کاستی نداره. اینجور نیست که خطا در اصطلاح شارع ما یعم فعلا نائم، ولذا در کلمات برخی از فقها گفته شده فعل نائم مثلا به حکم الخطا، به حکم الخطا معناش اینه که لیس خطا حقیقتا، اما حکمن اونه. حکمن اونه یعنی چی؟ یعنی دیه بر عاقله. حکمن اینه یعنی مقدار دیهش این، چون اینی هم که در روایات ما آمده از شبه عمد و خطا، خطای محض، مال اون آثار خاصی که برای دو قسم باره. اون آثار خاص یکی قضیه زامن دیه است که عاقل است در یکی و خود جانیست در دیگری، و یکی هم در مقدار دیه است. دیه شبه عمد تغلف یک حد خاصیه، همش 100 شتر مثلا، اما 100 شتر با سن بیشتری در شبه عمد و با سن کمتری در خطای محض. در حقیقت این اصطلاحی هم که در روایات در باب جنایت آمده فقط و فقط برای اون آثار خاصیه که بخواد مترتب بشه. غرض اینه که جنایات ولو منحصر نیست، ولیکن اون تعبیراتی که در روایات هست و اون اصطلاحاتی که هست، انواع جنایات محدود به اونها نیست، منتها آیا بر جنایتی که خارج از این اقسامه چه حکمی مترتب میشه، آیا ضمان دیه هست یا نیست، این بحث آخری از کلام فیه انشاءالله تعالی. این اختصاص به نائم هم نداره، در شخص بیدارش هم همینه، یعنی شخصی که در خطاهای رانندگی که تعبیر میشه، کسی که رانندگی میکنه ترمز ماشینش میبره، خب میره تقی میزنه به اون ماشین طرف مقابل، این نه عمده نه شبه عمده نه خطای محض. شنیدم توی قانون آوردن که این در حکم شبه عمد یا تعبیر کردن شبه عمد، لابد میخوام میگن حکمن اونه و الا شبه عمد در اصطلاح روایات ما اینه، ان یرید شیئا بما لا یقتل مثله. خب این بابایی که ماشینش ترمزش برید خورد به طرف مقابل، یرید شیئنه. خطای محض ان یرید شیئا یصیب غیره. اصلا این موردی که ترمز بریده اصلا این معنا برش انطباق نداره. این در مقابل شبه عمده، این میخواد بگه این که در مقام بیان تفسیر به تمام معنا و از باب حد معنا که نیست، این فقط مشیر به یک نقطه. میگه اون خطایی که ما اینجا میگیم موردیه که الذی لا یتعمده در مقابل اونجایی که تعمد الضرب ولم یقصد القصد.
عمد تفسیر میخوان از عمد الذی یضرب به اصطلاح لا یقصد بالعصا لا یقصد عنه حتی یقصد
الخطا الذی لا یتعمده. اینی که یضرب بالعصا این چون تعمده این شبه عمده یا عمده، اما اونجایی که اصلا خلاصه لا یریدو لا این دیگه در مقام بیان این حیثیات نیست. شما دارید این لایه تعمده رو به عنوان دیگه که این از قبیل سودان نبتونه، این معناش این نیست که کل نبتون سودانه، این فقط در مقابل عمده میگه که خیال خطا اینه که تعمدی در کار نباشه، اما اینکه هر شیئی که تعمد در کار نبود خطا اون
تعمده هر جا که اینجور باشه
خطا اینه که تعمد نباشه، اما کل مالای و تعمد خطا اون. اصلا این دقیقا از قبیل سودانه نبتونه. سودانه نبتون یعنی کل نبتون سودانه. اینم میگه الذی لا یتعمد خطا باید درش تعمد نباشه، اما اینکه کل مالای و تعمد خطا نیست. و لذا شما ببین در دیگر روایات آمده الخطا ان یرید شیئا فیصیب غیره. ها یعنی یه معنا رو معنا میکنه، یعنی اینا اختلاف در روایاته.
یه مصداقش گفته که چیزی رو قصد کنه به چیزی
بخوره، اما اینکه چرا شما اینو یه مصداق میگین اونجا رو مصداق نمیگید؟ اونی که میگه الذی یرید شیئا فیصیب غیره در مقام حده، چرا میگید مصداقه؟ میگه الخطا ان یرید شیئا فیصیب غیره، میگید یه مصداقه. اما اینجا که رسید که الذی لا یتعمد، میگید این نه، این که تمام المعنا. خب مال باک تجر قطعاً نیست، قطعاً نیست اصلا.
حالا بس از اطلاق موانع مجموع روایات نمیشه هست رو استفاده کرد؟
نه ولی آقای خویی هم مثلا
یه بار مثلا یک موردی مثلا بیاد حالا اشاره بکنم،
نه اشاره هم کرد در بعضی از روایات آمده لو انقلبت الذئر على ولدها زامن نیست، در بعضی از روایات آمده
اونایی که مثلا بحث عمد و خطا رو میارن
اینا خیلی در مقام حسن درایات نیست. اینو عرض کردم این روایات فقط در رد اهل سنته که بین عمد و خطا و شبه عمد خلط و اشتباه کردن اینا. این روایات اصلا مسببش اینه، نیامده بگه اسباب و زمان چیه. شما تو ذهنتون اینه که انه این روایات در مقام اسباب و زمانه، خب بگید گفته عمد و خطا و شبه عمد قسم رابعی ذکر نکنه. میگم این مجموعه این روایات که در مقام بیان اسباب و زمان که نیست، این روایات در مقام نکته فرق بین این اموری است که در فتاوای اهل سنت گرفتار خطا و اشتباه شدن. بله اگر این روایات در مقام اسباب و زمان بود اطلاق لفظی هم نمیداشت، میگید اطلاق مقامی، پس بنابراین جنایت رابعی در کار. تازه اگر هم اطلاق مقامی باشه نتیجهش اینه که اونی که از اینا خارجه سبب زمان نیست، معناش این نیست که اونی که از این شیء خارج از اینا نداریم، یعنی معناش این میشه که حرف آقای خویی میشه نائم فعلش منشأ زمان نیست، ولی این حرفم ناتمامه کما یأتی انشاءالله فی محل. خب پس بنابراین اونی که در روایات ما آمده عرض کردم دیروز، امروز هم تکرار میکنم، این روایات در مقام حصر نیست، بلکه اون چه این روایات در مقامشه، بیانشه، بیان اینه که ضابطه عمد و شبه عمد و اینها اینه، و اما این که سبب زمان منحصر در اینهاست یا خیر، این از این روایات استفاده نمیشه، و این که امکان وقوع امری خارج از این اقسام هم این روایات نافی اون نیست. این روایات نه نفی موضوعی میکنه نه نفی حکمی، نه نفی میکنه وجود قسمی غیر از این سه قسم رو خارجن، و نه نفی میکنه منشأیت قسم دیگری رو برای فمان، نمیگه ما ادای این سه تا خارجن هیچی نداریم، هر چی در خارج اتفاق میفته یا و یا و یا، نمیگه اگر اتفاق افتاد زمانی نیست، بلکه منافات نداره که قسم رابعی داریم و قسم رابع منشأ زمان هم باشه. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره بعد از آنی که عمد رو به ضابطه‌ای که مطرح کرد ایشون و مشهور بین متأخرین هم بود بیان می‌فرماد، بعد متعرض شبه عمد میشه در عبارتش در همون ذیل مسئله اولا، فرمود اگر ضربه به یک وسیله‌ای که لا یقتل عادتا، اینجا دیگه تعبیر کردشون عادتا، صدر عبارت غالبا بود، اینجا عادتنه، عرض کردم دیروز عادتا و غالبا به یک معناست، جرت العاده چیز دیگه است، عادتا یعنی غالبا نوعا، فرموده اگر ضربه به آلتی باشه که لا یقتل عادتا و قصد قتلم نداشته باشه، این موجب قصاص نیست، یعنی عمد به حساب نمیاد، و بعدم استدلال میکنه بر این به بعضی از روایاتی که ابهامی در اون روایات نیست، منتها کل الابهام در تفسیر ایشون نسبت به اون روایات و تطبیقش بر اینه. ایشون میفرماد اونی که لا یقتل غالبا، خب یا عادتا، خب اونی که لا یقتل غالبا و عادتا چیه؟ یعنی یقتل نادرن، چون اینو میخواد بگه، میگه اونی که عادتا کشنده نیست، بلکه مقتضای اطلاق عبارت ایشون اینه که اونی که عادتا کشنده نیست ولو 50-50 کشنده باشه، اونی که عادتا غالبا کشنده نیست مندرج در شبه عمده، اینو خواسته ایشون از روایات استفاده بکنه و گذشت، اینکه این معنا از روایات قابل استفاده نیست، یعنی اون چه ایشون فرموده شبه عمده، ما این رو به عنوان عمد به حساب میاریم، چون فرموده اگر قصد کشتن نداره، اما باید فرض این باشه توجه داره که شاید بکشه، چون نادرن کشنده است یا احتمالاً مساویاً کشنده است، عادتاً کشنده نیست اما نادرن کشنده است، ایشون میگه این شبه عمده به حسب اون دلالت روایاتی که مطرح کرد. خب دیگه ما در این قسمت چیز اضافه ای نداریم. نکته ای رو که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که قصدی که در کلمات فقها اینجا مطرح شده، قصد در اون موردیه که احتمال تحقق جنایت مفروضه، مرحوم آقای خویی می‌فرماد که به قصد قتل نیست، منظور ایشون از قصد داییه، منظور ایشون از قصد اراده نیست، اینو خوب دقت بکنید، چون در حقیقت مبنای حرف کل قوم در مسئله همینه، ما قصد رو به دو معنا اطلاق میکنیم، قصد به معنای دایی و قصد به معنای اراده، قصد به معنای حب و محبوبیت یه شیعه، قصد به معنای تحرک از باب حملت النفس، همون قصدی که ازش تعبیر میشه به اراده، قصدی که ازش تعبیر میشه به اقدام. اونی که تو کلام قوم اینجا آمده از قصد، منظورشون اون دایی و حبه، نه منظورشون قضیه اراده، چون که فرضشون اینه که در مسئله ما یقتل و غالبا تصریح مرحوم آلخویی اینه که اگر ما یقتل و غالبا باشد ولو قصد قتل نباشد عمده. خب خدا آلخویی میگه ولو قصد قتل نباشد، منفک از قصد نیست. پس چیه که اینی که میگه اگر قصد ولو قصد نباشد اگر غالبا کشنده باشه عمده؟ یعنی اگر داعی نباشه. و الا اگر بناس ایشون میگه عمد، اینه که یا طرف قاصد باشه یا آلت غالبا کشنده باشه، ولو طرف قاصد نباشه دیگه. معنای یا و یا اینه دیگه، تقسیم معناش عدم اشتراک دیگه. یعنی یا قصد یا غالبا کشنده بودن. پس در غالبا کشنده بودن فرضی رو داره فرض میکنه که قصد و اراده نباشه دیگه. خب کدوم قصد نیست؟ آقای خویی که خودش تصریح میکنه میگه در موردی که غالبا کشنده است منفک از قصد نیست. منفک از قصد نیست یعنی منفک از اراده نیست. اونی که قتل غالبی ازش منفک نیست، قتال بودن غالب ازش منفک نیست، منفک از اراده نیست. یعنی کسی که توجه داره این شی غالبا کشنده است، اراده این فعل مثل اراده فعل ملازم با قتل، مستلزم اراده قتلم هست. یعنی این که تحرک، نه حب، نه دائی. پس در قبال این قصد فرض کردن، اون قصدی که فرض کردن در قبال این لا محاله، باید منظور از قصد حب و میل و رغبت و دائی باشه. یعنی فعل به دائی قتل یه وقت صادر میشه. خب اگر به دائی صادر شد، حالا دو حالت داره. اگر فعل غالبا کشنده است که هیچ، اگر غالبا هم کشنده نیست باز عمده. چون اگر این غالبا کشنده نیست، این دائی نبود، عمد نبود از نظر قوم. منظور اینها از قصد دائیه، حب اون مناشأ اراده و اقدامه، و الا بدون این اصلا معنا نداره کلماتشون. میگن یا قصد یا غالبا کشنده بودن، در عینی که میگن در مورد غالبا کشنده بودن قصدم هست. کدوم قصد هست؟ باید اون قصدی که فرض میکنن قصد به معنای اراده رو فرض کنن. پس اون قصدی که یا و یا نباید باشه، اون قصدی که نیست قصد به معنای دائی نیست. خب نتیجه این حرف این میشه که اونی که مقوم عمده یا داییست و حب اونجایی که وسیله غالبا کشنده نیست. و یا اگر طرف دایی قتلم نداره، فرزندشه، ولی در این حال نجات خودش رو از اینجا به این میبینه که از رو گردن بچهش رد شه، بچهش از بین میره، فعل ملازم با قتل. آیا این فعل رو اینجا به دایی قتل ولد انجام میده یا به دایی نجات خودش؟ اصلا اگر میتونست فرزند رو سرش بذاره از جا بیرون ببره میبرد، ولیکن چون امر دائره بین خودش و بین فرزندش، مادر که نیست که معبر برای فرزندش قرار بگیره، بابای بیرحمه، پا میذاره رو گردن بچهش رد میشه. معروفه دیگه تو این قسمت فرق بین مادر و پدر و خلاصه اشعاری که در این قسمت گفته شده مخصوصا در عربی. حالا غرض اینه که دایی اینه که این اراده قتل فرزند کرده، این کسی که حیاتش منوطه به اینه، اما داییش این نیست، داییش از این قتل فرزند انجاء خودشه. پس فقها که میگن یا به قصد قتل، یعنی یا به دایی قتل ولو فعل غالبا کشنده نباشه، یا این که فعل غالبا کشنده باشه ولو دایی قتل هم نداشته باشه، چون اراده قتل اینجا دیگه محققه، ولو این که داعی وجود نداره.
با آلت قطعه میذاره. چرا؟ چون با قصد، با اراده
قطعه. بله دیگه، چون اگر
دایی
نه نیست دیگه، دایی در جایی تمام دخالت داره که فعل غالبا کشنده نباشه، چون که در موردی که فعل غالبا کشنده نیست که انهو اون ضعف اون عدم غلبه کشندگی با اون دایی بخواد جبران بشه، ولی اون جایی که غلبه کشندگی هست دیگه خود همون اراده تمام الموضوع برای عمدی بودن فعله، دیگه نیازی به فمدائی نداره.
چرا؟
چون اراده هست دیگه، اصلا این اراده فعلو کرده و مرید آمده، ولی در موردی که آلت قتال نیست به خاطر این که اون اراده ضعیفه که انهو با اون دایی باید جبرانش بکنن. بلذا این ولو عرض کردم سابقا هم اگر یادتون باشه این از ضعفی است که در کلمات قوم نشأت گرفته. این که ما بخوایم عمد رو متقدم به دایی قرار بدیم خلاف ارتکازه. اگر یادتون باشه گفتیم مما یضحک استکلاس، کی میتونه دایی مقوم عمد باشه؟ کی میتونه حب مقوم عمد باشه؟ عمد عمده، چه حب باشه چه نباشه، حب هیچ جا مدخلیت در عنوان عمد نداره. و رضا گفتیم تمام ملاک عبارت از معرضیت با التفات، چه دایی به این معنا وجود داشته باشه یا نه.
پس
همون دایی دیگه، همون حبه، برای اینکه میگن یا قصد باشه ولو فعل غالبا کشنده نباشه، به قرینه این که میگن در اون قسم دوم میگن غالبا کشنده باشه، وقت در غالبا کشنده میگن اراده هست، پس منظورشون از قصد در اولی اراده نیست دیگه.
قصد کرده که استفاده بکنه از این چیزی که یقتل عادتاً، ولی قصد کشتن ابتدای قصد ابتدای
انگیزه نداره، اما قصد داره، چون منفک فرمودن منفک از قصد به معنای اراده نیست، انگیزه نداره، یعنی انگیزش قتل ولد نیست، انگیزه و داییش فرار از موت خودشه، ولیکن ملازمه با فرار از موت خودش منوط به همینه، به اینکه اراده بکنه این کار رو.
نوعی با مطمئن طلب مثلا شمشیر هم یه جایی به کار ببر مثلا در دفاعات، اما در تایی دلش همینه که واقعا نه انگیزه نفت اراده قتل
نمیتونه، بله یعنی دوست داره نمیره، ولی شمشیر رو به کار میبره و داره گردن طرف رو میزنه، خب اون که اصلا اراده قتل نداره، اون دیگه مولا اون که
عرض کردم
آلت قتاله رو باید به نحو قتال بزنه، ولی آلت قتال رو مترسک بگیره که این که نه عمد نه
مثلا
فقط ان شاء الله که نمیره، فرض اینه که معرضیت داره نه ان شاء الله نمیره، فقط ببینه
اراده
بودشت
نه
انگیزه، این که نه عمده نه هیچ، یعنی اگر
آلت
قتال آقا شمشیر و آلت قتال رو ببوسن بذارن تو تاخچه قتال نیست، آلت قتاله آلت رو بزنن اونم به گردن طرف
بده، اما این نه انگیزه داره نه حتی اراده
ایم. اگر بناس اگر بنا باشه این ملازم با قتل باشه،
ملازم نه بس
اگر بناس ملازم باشه، اگر مناس ملازم باشه این مرید قتل هست یا نیست؟ ملازم باشه، ملازم باشه هست یا نیست؟ خب آیون میگن اگر غالبا هم باشه هست، چون منفک نیست اراده وقتی
که یعقوب مسلم حتی همین میفهمه که میفهمه که حتما قصد اراده قتل رو داره،
داره بله اراده داره، به این معنا که ابایی از حقوق قتل نداره. ببینید بین انگیزه و بین اراده‌ای که تحرک نحوشه ای خلط نکنید، یعنی این آقا میگه من حرفی ندارم کشتم شد کشته شه، یعنی فعلی که یقتل
احتمال بله اراده احتمال قتل داره اما نه اراده قتل داره
میدونم، یعنی اراده شیئی که معرضیت برای قتل دیگری داره مسابقه، مسابقه با اینه که از قتل ابا و امتناعی نداره پس اقدام کرده، این اراده یعنی انگیزه
نه
جان،
حتی انگیزه هم
نمیگه، انگیزه دفاع، میدونم انگیزش دفاع، این انگیزش که دفاع به انگیزه دفاع اراده قتل دیگری رو میکنه، همان جو
همون
احتمال، همون احتمالی که میگید فعلی که معرضیت برای وقوع این شیء داره که اراده میکنه، یعنی معلولش رو اراده کرده،
یعنی مرضش احتمال قتل
نه فعلی که ملازمه یا فعلی که قاتل واقعا.
شما از بس فرمایید خودتون باشه یافتور
مثلا
30 درصد میکشونی شمشیر فرو کرد که این دست ازش برداره، نه اراده ولی انگیزه داره شما
نه دیگه اراده. یعنی میگه اگر قتلا واقع شده ایبی نداره چون ارادت
الی احتمال.
آقای من اگر در واقع این علته ولو این ندونه علیتش رو، اگر واقعا این علته التفات به معرضیتش داره، اراده همه چیز سلسله شو کرده.
اما شاید بهش بگیم بگه اگه من میدیم مثلا بازم همین دفاع از خودمون میکردم.
خب این پس بنابرای اگه دفاع نمیکردم یعنی این که
میدونستم علت
میدونستم. خب احتمال که میدید چون احتمال میدم یه حرف ندارم دیگه. و الا اگر میگه نه اگر به منتهی به مرگ طرف بشه من راضی نیستم، خب باید احتیاط کنه در قاعده دیگه، نباید اقدام کنه. خب بعد مرحوم آقای خوی قدس سره وارد مسئله بعد میشه. خوب دقت کنید، اونی که روز اول گفتم به هم ریختگی مسائلی که ذیل کتاب قصاص مطرح کردن چه ها نکرده. حالا ببینید که این مسئله که ایشون ثانیاً متعرض میشه اصلا چه ربطی به مسئله قتل عمد داره. اول کلام ایشون رو بیان میکنیم تا ببینید آیا چجوری میخواد ارتباط پیدا کنه. مرحوم آقای خوی قدس سره در مسئله دوم فرموده اگر شخص جانی سبب قتل کسی رو چه علت تامه اون رو ایجاد بکنه چه جزء اخیر از علت رو ایجاد بکنه، با توجه به اینکه این موجب موت و قتله، این منشأ قصاصه. بلا فرقه بین اینکه وقوع موت متصل به اون جنایت باشه یا بین موت و بین اون جنایت فاصله زمانی اتفاق بیفته. یه وقت اینه که سر طرفو میبره بلا فاصله طرف مرده، حتی در حالی که دست و پا میزنه این آقا مقتوله، ولذا به مجرد این که این طرف سر بریده شد هنوز دست و پا میزنه، هنوز حیات اونجوریش باقیه، یجوز القصاص من القاتل. صبر نمی کنیم در قصاص از قاتل تا ببینیم که این آقا از حرکت باز به ایسته، اون وقت قصاص. اما یه وقت اینه که به طرف سم داده، دو روز طول میکشه تا این آقا بمیره، حق ندارن این شخصی که سم داده رو الان قصاص کنن چون هنوز قتلی اتفاق نیفتاده، سبب القتل واقع شده. این آقا دو روز دیگه میمیره، باید دو روز صبر کنن این آقایی که سم داده تو زندان نگه بدارن، روز سوم که اون آقا از دنیا رفت مسموم، اون وقت این آقا رو قصاص کنه. اگر یادتون باشه روز اول عرض کردم اونی که سبب قصاصه رکن اولش قتله، نه سبب القتل. موجب القصاص قتل عمدی با یه مشقیده دیگه، و الا طرف به طرف سم داده یه هفته دیگه اون طرف میمیره، حتما هم میمیره. امروز قصاص جایز نیست چون قصاص قبل از جنایت است. بله جنایت تسمم الان حاصل شده اما موت حاصل نشده. اونی که سبب قصاصه موت مستنده به جنایته، نه جنایت مسبب موت. اونی که مرحوم آقای خوی توی این مسئله بخواد بفرماد حرفش اینه که منشأ قصاص عبارت از اون جنایت، اون موتی است که واقع، لا فرق در اون موت واقع بین این که متصلا به جنایت واقع بشه، در لحظه طرف و سرش رو برید طرف میمیره یجوز القصاص، و بین این که بین جنایت و بین موت فصلی ولو طویل واقع بشه. این آقا مثالایی که آقای خوی زده، رما به سهم اصابه او مات اون مرمی بعد مدته، تیر خورد بعد از دو ساعت اون آقا خون ریزی مرد. خب لحظه تیر زدن که نمرده، دو ساعت بعد مرده، عیبی نداره. دو ساعت بعد که مرد یفقط القصاص علالجانی. خب یعنی چه؟ این عنوان اگر به این مسئله بخوایم بدیم چیه؟ عنوانش اینه که لا یشترطو در ترتب قصاص بر جنایت اتصال موت به جنایت زمانن، بل یترتب القصاص در مورد تحقق قتل و موت ولو کان بین سبب و بین موت واقع به اون سبب زمانون و فصلون. اینو میخواد آقای خویی در این مسئله بفرمون. یه مثالش رماهو به سهمه، مثال دیگه خنقهو، یه راه گلوش رو محکم بست. خب اما این راه گلوش رو بسته، گره محکمی هم زد، رفت این آقا رو به دار آویزون کرد، خنقهو دیگه. اما نیم ساعت این با آقا دست و پا زد، آخر افتاد، تمام شد. یعنی بین موت و بین اون زمان شنق نیم ساعت فاصله شده. اشخاص رو که به دار میزنن، لحظه ای که دار کشیدن که طرف نمیمیره. گاهی وقتا طرف شنیدم یک زمان طولانی، گاهی وقتا دو ساعت طرف، اشخاص مختلفه، طولانی طول کشیده بعد از بین رفته. خب اگر کسی رو به دار آویزون کرد بعد از دو ساعت این آقا جون داد، اون قاتل از او قصاص میشه. گفته نمیشه که خب زمان موت متصل به زمان جنایت نبوده. نه، اتصال وقوع موت به زمان جنایت شرط نیست. اون جنایت اگر مؤثره ولو تأثیرش بعد مدتن باشه یقتص. مثال سوم ایشون فرموده کسی یه جای حبس کنه، یه مثال روشنیه، یه جای حبس میکنه، خب طرف گرسنه، بعد از سه روز طرف میمیره، چون گرسنگی بالاخره مراتب داره. سه روز آقا بعد از گرسنگی از دنیا رفت، یقتص من الجانی، اون کسی که این آقا رو حبس کرده او رو به عنوان قصاص از او استیفا میکنن. چرا؟ برای اینکه قتل این آقا مستند به اونه، ولو بین زمان موت و بین زمان حبس، مبدأ حبس یه فاصله ای شده، اون آقا حبس کرد رفت، سه روز بعد موت اتفاق افتاد. لازم نیست در ترتب قصاص بر جنایت اتصال زمان موت به اون زمان وقوع جنایت. ایشون میفرماد در تمام این فروض قصاص مترتبه. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره در این مسئله است. حالا اینو ایشون تعبیر کرده آخر همین مسئله، فهوه موجبان للقصاص، چون این قتل عمده، لأنه قتل عمده. من یک سوال مطرح میکنم برای که آقایون بتونید مطالعه کنید. این قتل و عمده، حالا اگر این عمد نبود قتل خطایی محسوب نمیشد، یعنی لورما به سهم انحرافی رفت اصاب انسانم و ما سهمن الاشاتن اصاب انسانم، آیا این قتل خطایی محسوب نمیشد؟ این چه حرفیه که اینجا فهو قتل و عمده؟ حیث مسئله اینجا حیث اینه که آیا اتصال زمان شرط در انتصاب قتل به اون جانی هست یا نیست. کانت الجنایت و عمدن او خطعن او شبه عمده، این حیث اتصال و عدم اتصال، این خودش حیثیتیه که ایشون میخواد متعرض بشه. در عمد خالتی نداره که ایشون اینجا مطرح کرده. خب داخلتون حیث دخولش در قتل عمدی حیث چیه؟ این اتصال و عدم اتصال در قتل عمدی بودنش دخیل نیست، در خطای بودنش هم دخیل نیست. ولی کلام تتمتون انشاءالله و الحمدلله. چرا؟ چون میگه قصاص ثابته.